ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. همزمان با برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر در شهرهای ایران، بیش از 30 تن در تهران و سنندج بازداشت شدند. قانون صنفی معلمان ایران نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان از امروز آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی کارگران را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطرافش مستقر شده بودند. در همین حال تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمعاتی به مناسبت روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج و شهرهای دیگری از شهر ایران است. در این حال شیس امانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، همراه با چند تن دیگر در سنندج بازداشت شدند. به مناسبت روز معلم در ایران، کانون صنفی معلمان کشور در بیانیه نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. این بیانیه تاکید می‌کند که برخی طلاب در رشته‌های غیر از علوم دینی در مدارس مشغول به کارند. این بیانیه با ابراز نگرانی از استخدام طلبه‌ها می‌گوید این طلبه‌ها در 8 رشته متنوع دیگر دبیری و آموزگاری، از جمله آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ و دبیری فلسفه می‌توانند در آزمون استخدامی هم شرکت کنند. این بیانیه همچنین با اعتراض به تغییرات گسترده در کتاب‌های درسی، به ویژه کتاب‌های علوم انسانی، تاکید می‌کند که این گونه نگاه علم جدید را به بهانه سکولار بودن تخته می‌کند و هیچ بدیل مناسبی را عرضه نمی‌کند. در سال‌های اخیر تغییرات متعدد در حوزه علوم انسانی و ورود حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در امور مدارس نگرانی‌های بسیاری را در میان معلمان و کادر آموزشی ایجاد کرده است. روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان از امروز شنبه 11 اردیبهشت به صورت رسمی آغاز شد. روز پنجشنبه هم اعلام شد که 100 تن از نیروهای نظامی ناتو این کشور را ترک کردند. خروج نیروهای نظامی از افغانستان بر اساس توافق 14 ماه پیش بین آمریکا، دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر اتفاق می‌افتد. این در حالی است که با اعلام بحث خروج نیروهای نظامی از این کشور، خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. حدود 7000 سرباز و کادر نظامی از کشورهای عضو ناتو و همچنین استرالیا، نیوزیلند و گرجستان در افغانستان مستقرند و از نظر پوشش هوایی، برنامه‌ریزی و هدایت مأموریت‌های آموزشی به ارتش افغانستان کمک می‌کنند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز 25 فروردین ماه به طور رسمی تصمیمش را برای پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا اعلام کرد. این تصمیم آقای بایدن با مخالفت‌هایی در داخل و خارج از آمریکا روبرو شده است. همزمان با روز جهانی کارگر و با وجود محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورهای جهان، تجمع‌های پراکنده‌ای در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. در ترکیه برای دومین روز پیاپی نیروهای امنیتی مانع از هر گونه تجمع در روز جهانی کارگر شدند. در ایران هم تجمع کارگران و بازنشستگان با بازداشت بیش از 30 تن در سراسر کشور به پایان رسید. روسیه اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی تأثیر مثبتش در مبارزه علیه تمام انواع شناخته شده ویروس کرونا را نشان داده است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به گفته سفیر ایران در روسیه، کشورش قصد دارد کانون تولید واکسن روسی در خاورمیانه شود. کاظم جلالی طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت وقتی که واکسیناسیون در داخل کشور به اتمام برسد به دیگران کمک خواهیم کرد و همراه با روسیه تصمیم میگیریم واکسن را به کجا بفرستیم. او پیشتر وعده داده بود تولید سپوتنیک وی در ایران از ماه گذشته آغاز می شود، اما پنجشنبه راه‌اندازی خط تولید این واکسن را مجدداً به آینده موکول کرد. همان روز هفتمین محموله شامل 100 هزار دوز سپوتنیک وی به ایران ارسال شد. سفیر ایران در روسیه همچنین با اشاره به قرارداد دوم خرید سپوتنیک وی از روسیه تشریح کرد از ماه آینده و طی 6 ماه 60 میلیون دوز این واکسن به ایران ارسال خواهد شد. اما شنبه رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تحقق کامل این اهداف ابراز تردید کرد و گفت اجرای این قرارداد کار آسانی نیست. محمد رضا شانه‌ساز به خبرنگاران گفت قرارداد بسته بودیم روسیه 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل دهد که تاکنون 720 هزار دوز به دست ما رسیده و نمیدانم از قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز چه میزان قابل تحقق خواهد بود. الکساندر مرتسالوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اسپوتنیک وی طرح سیاسی کرملین است که اجرای آن با مشکل جدی روبروست.
روسیه از самого начала я об этом говорил. Россия не способна
привести. بارها به این مسئله اشاره کردم که روسیه توان تولید میزان کافی اسپوتنیک وی برای اجرای تمام قراردادهایی که بسته را ندارد. برخلاف دولت‌هایی که در پی خرید واکسن برای مصرف داخلی هستند، دولت روسیه به اسپوتنیک وی به عنوان ابزار قدرت نرم نگریسته و برای ارتقای نفوذ سیاسی خود از این واکسن استفاده می‌کند. در شرایط کمبود شدید واکسن در جهان این سیاست کارآمد بوده و اکنون اسپوتنیک وی در بیش از 60 کشور تایید شده و بیش از 3 میلیارد نفر که جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دهند منتظر این واکسن هستند. اما روسیه نمی‌تواند اینقدر واکسن تولید کند. همکنون بسیاری از مناطق روسیه محتاج واکسن هستند. به همین دلیل کشورهایی برای ارسال اسپوتنیک در اولویتند که میتوانند به زودی این واکسن را به میزانی تولید کنند که بخشی از آن به خود روسیه بازگردد. مسئولین ایرانی نباید دلخور شوند. 100 هزار دوز در یک هفته یا یک هفته در میان واقعا حد اکثر ظرفیت روسیه است. ارسال 60 میلیون دوز طی 6 ماه از آرزوهای دست نیافتنی است. به عقیده من تنها گزینه ایران تولید داخلی
است.
در روسیه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی بیش از 4 ماه است که آغاز شده و 2 واکسن دیگر نیز در این کشور به ثبت رسیده. اما مطابق آمار رسمی 5% جمعیت روسیه 2 دوز واکسن دریافت کردند. کمی بیش از 8% تنها دوز اول را زدند. چندی پیش مراجع علمی در مجله لنست میزان کارایی اسپوتنیک وی را 92% ارزیابی کردند. شنبه آنا پاپوو رئیس روسپاتریبنادزور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان روسیه مدعی شد واکسن‌های روسی کارایی خود را برای مقابله با تمام انواع جهش یافته ویروس کرونا ثابت کردند. این در حالی است که اخیراً اسلوواکی و برزیل به دلیل آنچه ریسک‌های بیش از حد و عوارض شدید گفته شده واردات اسپوتنیک وی را ممنوع کردند. در ایران نیز ماه گذشته یک عضو ستاد مقابله با کرونا گفته بود واکسن روسی در برخی از ایرانی‌ها عوارض شدید ایجاد کرده. هیچ یک از واکسن‌های روسی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. اما مسئولین روس میگویند انتقادها از واکسن روسی بخشی از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما روزنامه گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نوشته است که زندانیان سیاسی زن در ایران با آزار و اذیت، محکومیت‌های طویل المدت و انتقال به زندان‌های با شرایط خطرناک و نگران کننده صدها کیلومتر دورتر از خانواده‌هایشان روبرو هستند. روزنامه گاردین اضافه کرده در 6 ماه گذشته تعداد بیشتری از زندانیان زن که به اتهامات سیاسی و حقوق بشری زندانی‌اند بدون اعلام قبلی از زندان اوین در تهران به زندان‌های در خارج از پایتخت ایران منتقل شدند. این گزارش می‌افزاید زندانیان سیاسی زن برخلاف قوانین ایران و موازین بین‌المللی به بندهای محکومان جرایم عادی چون قاتلان منتقل شدند. درباره این گزارش گاردین با منصوره شجاعی از فعالان حوزه حقوق زنان همراه میشیم. خانم شجاعی خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. درباره این گزارش گاردین شما چه اطلاعاتی دارید به طور مستقیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. و من گزارش گاردین رو همونطور که مشاهده کردید با دقت مطالعه کردم و این در واقع انعکاس تمام اتفاقاتی است که در طی 6 ماه گذشته افتاده. در واقع من میتونم بگم که پاییز گذشته بود، در پایان مهر ماه بود که نسرین ستوده رو به بهانه اینکه میخوان به دکتر ببرنش بدون اینکه بهش بگن، به دروغ او رو سوار ماشین کردن و به قرچک منتقل کردند. و همون موقع سازمان زندانهای تهران تیتر کرد که، یعنی اعلام کرد که نسرین ستوده صلاحیت نگهداری در بند امنیتی رو نداره و این شروعی بود، همینطور که گاردین نوشته، در 6 ماه قبل به تا حالا به نقل و انتقال خودسرانه و غیرقانونی زندانیا، به ویژه از بند زنان زندان اوین، چرا که بند زنان زندان اوین خود مرکزی شده بود برای اعتراض کردن به وضعیت زندانیا، برای اعتراض کردن به شرایط موجود. در واقع نوعی میتونیم بگیم که جنبشی که در خیابان و در واقع اتفاق افتاده بود، حالا به زندان منتقل شده بود و گروهی که اونجا بودن تصمیماتی میگرفتند و در واقع شوری در میان مردمی که در زندان بزرگتر بودن ایجاد میکردن که این اتفاق در واقع پایدار بمونه، اتفاقی که منجر بشه به نوعی عدالت، به نوعی آزادی در داخل زندان بود. و به این ترتیب شروع شد زندانی های دیگه، همینطور که اشاره کرده هم گاردین هم ما خودمون دیدیم، خانم زینب جلالیان، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، منیره عربشاهی، سبا کردفشاری، مریم اکبری منفرد، یاسمن آریایی، اینها جا به جا دارن منتقل میشن و این انتقال در واقع نوعی شکنجه روانیه، به دلیل اینکه تمام اون تثبیتی که زندانی احساس کرده در اون جمعی که زندانی خودش رو همسنخ بقیه دونسته، او رو جدا میکنن و میپرک میکنن به مناطقی که نه محیط از جنس اوست و کلن یعنی زندان در زندانه و ضمناً مورد آزار و شکنجه گاهی بعضی از زندانیای در واقع جنایی هم قرار میگیرن، کما اینکه زمانی که نرگس محمدی رو از زندان اوین به زندان زنجان بردن، او تهدید به تجاوز شده بود از طرف یکی از زندانیای خلافکار در واقع در زندان زنجان، که میگفتند که بعدها شنیده شد از طریق وکیل خود نرگس محمدی که او در قایم میشده از ترس این زندانی که بهش تجاوز نکنند. یعنی اینکه شما یک زندانی سیاسی رو، یعنی یک فعال سیاسی و مدنی رو که هیچ گونه خلافی نکرده و هیچ گونه حرکت غیرقانونی نکرده به زندان میندازید، بعد اون رو از محیطی که در واقع بقیه همسلکا همسنخای خودش هستن جدا میکنید و دور میکنید حتی از شهری که بتونن خانواده ها به دیدنشون بیان، یعنی تبعیض در تبعیض، بیعدالتی در بیعدالتی، تا این که در نوروز 1400 زندانیان سیاسی
خمشه. خیلی کوتاه فرصت داریم، یه بخشی از این گزارش هست در حد 30 ثانیه به ما پاسخ بدید. بخشی از این گزارش که به بحث آزار جنسی میپردازه و تجاوز به عنف به زندانیان سیاسی، در گزارشی هم که عفو بین الملل 25 دی ماه 98 منتشر شد، از قول زنانی داستانهایی و ماجراهایی رو تعریف کرد که حاکی از همین آزارهای جنسی و بسیار تکان دهنده بود. آیا شما به مواردی برخوردید؟ 10 ثانیه لطفا، زمان بسیار اندک.
ببخشید من در واقع در گزارش گاردین این رو خوندم، ولی این موضوعیه که با مبارزاتی که مردم از دهه 60 کردن ما هنوز در گزارش ها ندیدیم، یعنی اعتراضایی که خانواده های زندانیان
سپاسگزارم. زمان ما به پایان رسید، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید.